دوستانه صورت گرفته. سرعت تغییرات سرسام‌آوره. الان پیش بینی کردم تا 20 سال آینده سرعت تغییرات قبلا هر 600 سال بود، یعنی اگر یک علمی میخواست تغییر بکنه 600 سال زمان میبرد. میگن در سال 2050 این تغییرات به هفته میرسه و بعدش به روز میرسه. شما تصور بکنید حدود مثلا 600 سال قبل، فکر کنید مثلا میشه دوره تیموریان، یعنی میگه اگر تو یک هفته دور از علم باشی انگار که در 600 سال قبل زندگی کردی. خب ببینید این تفاوت‌ها باعث میشه که روایت‌های مختلفی از زندگی صورت بگیره و این شتاب سرسام‌آور تغییرات میتونه تو تمام بطنای زندگی تأثیر داشته باشه. یعنی پس به ما اگه بخوام اشاره بکنیم، من میگم تفاوت نسلی، ممکنه من با پدرم تفاوت نسل داشتم و من با فرزندم شکاف نسلی داریم، نسل بعدی رو نمیدونم، یعنی ممکنه که اینقدر فاصله ایجاد بکنه که در واقع نشه در واقع این گسست رو پر کرد. بنابراین یادمون باشه که ما اگر بخوام بررسی بکنیم توی شکاف نسلی به چند تا موضوع باید اشاره کنیم. سالی داشتین شما؟
من عرضم این بود که اگر اجازه بدید این بخش رو بذاریم برای این بخش از صحبت‌های شما رو در فرصت دوم برنامه با هم صحبت می‌کنیم و عزیزان شنونده هم اگر مایل باشن میتونن با ما از طریق راه‌های ارتباطی صحبت بکنن، اگر پرسشی هم دارم مطرح کنن تا نظر شما رو جویا بشیم. ممنونم آقای دکتر مجید رضا رجبی، با شما عزیزان همراهیم. اینجا خانه و خانواده است و در این بخش بشنویم محمد زارعی برامون چی تدارک دیده.
میخندی تا
جامعه صمیمی،
دنیا رنگی تاز شود،
صحبت و هم کلامی،
بنشین لحظه
همراه با پدر.
پدر یعنی گرمی یک خانه،
همراه با مادر.
زربانم با تو روی صد میره، مادرمش همینه.
و یک لیوان شاگدا
تا که بخواد حسلمون سر بره، زیر اجاق غم و کم میکنی،
هم نشینی با ما زیر یک سقف.
به نام خدا. سلام علیکم. سلام به همراهان برنامه خانه و خانواده. آقا امروز داریم از روستایی ها و عشایر خوب کشورمون حرف میزنیم. چرا؟ چون امروز روز این عزیزانه. هر روز که از زندگی میگذره یه فناوری جدید توی دنیا معرفی میشه که انصافا خیلی هاشون دلبری هم میکن. یکی از این فناوری ها که خیلی وقت بعضی از والدینم باش مشکل دارن و هر موقع سمتش میریم میگن ای بابا باز تو اینو دستت گرفتی؟ آفرین، درست حد زدین، تلفن همراست.
تبلتو بده میخوام بازی کنم، بعدش میخوام برم درسامو بخونم.
من باید بازی کنم، داره شارژش تموم میشه، هر وقت من میخوام بازی کنم یا تبلتو ازم میگیری.
نمیخوام، از اون موقع تا حالا داری بازی میکنی، یکم هم بده دست من باعث دیگه.
نه خیرم، باعث منه.
مگه من این تبلتو جمع نکرده بودم؟
این روزا هر جا که بری فرق نمیکنه ها، شهر یا روستا هم نداره، همه مردم سعی میکنن خودشونو بروز نگه دارن. توی شهر اکثر چیزا خیلی زود جا میفته، حالا اگه وضعیت ظاهری باشه یا فناوری یا هر چیز دیگه‌ای، اما توی روستاها ممکنه یه مقدار فراگیر شدنش بیشتر طول بکشه.
خب من دیگه رفتم.
برو عزم، خداحافظ.
برو مراقب خود. وایسا ببینم این چه تیپ قیافه‌ایه. درسته با بهزاد اجازه دادم بری سینما، ولی نه با این قیافه. برو لباسات عوض کن.
مقاومت بعضیا برای پذیرش امکانات و شرایط روز باعث میشه که از فرزندشون که جوونا و نوجوانهای امروزی هم هستن فاصله بگیرن، اما بعضیای دیگه هم سعی میکنن با فرزندشون بهتر کنار بیان و بهتر درکشون بکنن و به نحوی باهاشون برخورد کنن که هم رفیق باشن و هم به قول معروف ازشون حساب ببرن.
بابا چی شده؟ گوشیتون خراب شده؟
نه بابا، دارم تمیزشون.
بابا اومدم ازتون اجازه بگیرم واسه این سه روز تعطیلی، میخوایم بریم با محمدینا شمال.
محمدینا که میگی ایناش کیان؟
بابا و مامانش و برادرش خالش اینا هم هستن.
باشه بابا میتونیم بریم.
البته بعضی از والدینم زیادی حساسن و با این حساسیت هاشون متاسفانه باعث میشن که فرزندشون آسیب ببینه و اون تربیتی که باب میلشون هست رو نتونن پیاده کنن.
سلام. چی شده باز؟
هیچی.
خدا رو شکر.
واسه تو خدا رو شکرم داره.
چیکار کنم؟ برم گوشیشو بگیرم بنزمش بیرون خونه؟
نه بابا چی میگی؟
آه دیدی باز؟ بچه که بود همینجوری ای چسبوندیش به خودت مبادا بالای سرش بیاد. هیچی نگفتم. 10 سالش که شد اومدم یه ذره باش رفاقت کنم و یه گذاشتی؟
ولی چقدرم خوبه که اگه والدین در هر چیزی با همدیگه مشارکت کنن و برای تربیت فرزندشون تا حد ممکن از امکانات و شرایط روز هم بهره ببرن. اما میخوام بپرسم که ویژگی های اصلی خانواده های روستایی و نوع ارتباط اعضای این خانواده ها رو در چی میبینین؟ چقدر فکر میکنید که توی این سالها با فراگیر شدن شبکه های اجتماعی میشه الگوهای تعاملات خانواده روستایی رو حفظ کرد و در چه مواردی لازم خانواده ها انعطاف بیشتری داشته باشن و با زمانه و نیاز فرزنداشون همراه بشن؟ شما میتونید پاسخهای خودتون رو با 2 شماره تلفن 224-786 و 225-009 و همچنین شماره پیامکی 3900 با ما در میون بذارید. دعوتتون میکنم که به ادامه برنامه توجه کنید.
فرقی نمیکند کجای این دنیا باشیم، تفاوتی ندارد در کلبه کوچک چوبی زندگی کنیم یا در خانه بزرگ آجری، اهمیتی ندارد روز باشد یا شب. هر روز و هر لحظه و هر جا تمام قلب من برای توست. بدون تو نه جایی برای زندگی می شناسم و نه بهانه‌ای برای شعر خواندن.
بهشتم باشه تنهایی نمیرم، میدونی که با چشمای تو هر روز دوباره جون تازه‌ای میگیرم. تموم لحظه هامون شاعران است، نگاه تو قشنگترین بهان است. تو دنیایی که از همه بریدم همیشه با تو بودن عاشقان است، همیشه با تو بودن عاشقان است. بدون تو که من جایی نمیرم، بهشتم باشه تنهایی نمیرم. میدونی که با چشمای تو هر روز دوباره جون تازه‌ای میگیرم. زندگی واسم همینه، و انگشتر قلب عاشق من نگاه تو قشنگترین نگینه، نگاه تو قشنگترین نگینه. بدون تو که من جایی نمیرم، بهشتم باشه تنهایی نمیرم. میدونی که با چشمای تو هر روز دوباره جون تازه‌ای میگیرم. تموم لحظه هامون شاعران است، نگاه تو قشنگترین بهان است. تو دنیایی که از همه بریدم همیشه با تو بودن عاشقان است، همیشه با تو بودن عاشقان است.
9:39 است و اینجا خانه و خانواده از رادیو ایران. امروز درباره تفاوت‌های بین نسلی صحبت می‌کنیم، به ویژه در خانواده‌های روستایی، با توجه به اینکه امروز روز روستا و عشایر هست و بهتر این هست که نگاهی داشته باشیم به تفاوتی که در خانواده‌های روستایی بین نسل دیروز و نسل امروز هست. از شما عزیزان هم خواستیم اگر پرسشی در این زمینه دارید که چطور ما میتونیم این تفاوت‌ها رو، این فاصله رو مدیریت بکنیم برای ارتباط بهتر در خانواده، میتونید با ما از طریق راه‌های ارتباطی برنامه در میون بگذارید صحبت‌هاتون رو. دو خط تلفن 2020 486 2020 5009 و شماره پیامک 30900.
اولا میخواستم امروز روز روستاست به تمام روستایان عزیز و جواندلان روستاها تبریک بگم. دومن این که تو روستا با توجه به این که کار اغلب روستایی ها کشاورزی و دامداریه، میتونن خانواده ها پدر و پسر میتونن هوای همدیگر رو داشته باشن. پسر میتونه به پدرش کمک کنه در کار کشاورزی و دامپروری و پدرم میتونه که با توجه به این که کار روستا کشاورزی هست هوای بچهش رو داشته باشه، از هر نیازی که داشته باشه اگر بتونه تا جایی که در توانش هست توان بچهش رو برآورده کنه که دل سرد نشه و به شهر منتقل بشه. اینجوری میتونن که به همدیگه کمک کنن و هوای همدیگه رو داشته باشن. میشکاری هم از بشوریه. خدا نگهده.
ملیحه باقری عزیز از شاهرود، سپاسگزارم از لطف و مهربانی شما. بله، من یه 7-8-10 روزی درگیر سرماخوردگی بودم، اما دیگه اومدم و در خدمت شما هستم. بعد از اینکه اون دوره واگیر رو سپری کردم و سرایت به بقیه رو مدیریت کردم که انجام نشه، اومدم در خدمت شما هستم. این عزیز گفتن که من با افتخار خودم بچه روستام و دوری از خانواده خیلی سخته و همیشه آخر هفته رو سعی میکنم در خونه پدری و در روستا دور هم با خانواده جمع بشیم.
در روستاها همیشه گاف بین پدر و مادر و فرزندان اتفاق افتاده است. اینجوری شده است که تکنولوژی آمده است، به همین سبب هم فرزندان دیگر رغبتی به کار کردن در مزارع و همچنین باغ‌ها ندارند. بی برنامگی ها باعث شده است که اغلب فرزندان ما در روستاها دیگر رغبتی به انجام دادن کارهای کشاورزی و همچنین مطیع بودن خانواده خود نیستند. من سوالی دارم، آیا کسانی که در روستا هستند واقعا آن امکاناتی که در شهرها هست دارن؟ نه، خیلی مشکل عدیده است.
آقای قاسم زنگی از روستای بیجکلای بابل از در استان مازندران گفتن من بچه روستام. بچه های روستا بهتر حرف آدمو گوش میکنن یا گوش شنوایی بهتری دارن، چشم هم چشمی ندارن، با بقیه بچه ها دوست و رفیقن و بچه ها ضمناً توی کارها موفقن و به خانواده هم کمک میکنن. دوست دیگری گفتن که سلام، صبح خیر، شهلا از همدان. برای ارتباط بهتر با بچه ها در هر کجا که هستیم باید خودمون رو بروز کنیم و مطالعه زیاد داشته باشیم.
اون قدیم ها مشکلات تو روستا خیلی بیشتر بوده. زندگی کردن تو روستا خیلی سخت بوده، ماشین نبود، مدرسه نبود، امکانات نبود. اما الان توی روستا خیلی پیشرفته شده. توی الان روستا همه چی دارن، مدرسه دارن، ماشین هستش، رفت آمد خیلی راحت‌تر شده. از اون مثل قدیم ها نیستش، زندگی کردن خیلی راحت‌تر شده. اما یه خورده مسئولین هم بیشتر به فکر این روستا ها باشن، بهتر میشه. بچه ها به شهر کوچ نمیکنن، نمیدن و توی همون روستا خودشون هم میمونه. قاسم زنگی هم از روستای بیجکلای بابل، خدا بده شما.
سلام سلام، صبح شما بخیر. چقدر خوب که امروز به روستاها پرداختید. ممنونم از مجری برنامه و ممنونم از کارشناس برنامه. حالا هوای برنامه‌تون منو برد به روستای پدری. من از یکی از روستاهای خوش آب و هوای منطقه‌شون رو حفظ کردن. 930-739
نذاشتن احترام به رسوماتشون اتفاقات این فاصله ها میفته. باید به رسومات پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگشون احترام میگن. به خاطر عوض شدن زمونه دیگه احترام ها کم شده یا خیلی جا اصلا تموم شده، این فاصله ها میفته. و نبودن امکانات در دوستا و بین اشاره، چرا جوون دیگه نمیتونه اونجور مثل قدیم زندگی کنیم، میخواد بیاد تو شهر در این امکانات داشته باشه. اگه نه آب و هوا و خورد و خورا گلاب و خیلی توریست و بهتره، اما باید چی میان تو شهر و امکاناته. پس امکانات این کارا میکنه.
بهمن سخندان از بندر ترکمن استان گلستان هم گفتن با وجود وسایل ارتباطی و فضای مجازی همه‌گیر بین افراد روستا و شهری زیاد تفاوتی نمیشه قائل بود و هر دو تقریبا یک شرایط یکسانی را از نظر دریافت اطلاعات دارن، پس روش‌های تربیتی برای هر دو جامعه صدق خواهد کرد. لطفاً تفاوت نسلی رو بازتر کنید. 915-740 هم این نکته رو گفتن. اجازه بدید با توجه به زمان باقی مانده بریم سراغ نظر کارشناس برنامه‌مون دکتر مجید رضا رجبی. آقای دکتر بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. از سال آخر شروع کنم. فرموده بودن تفاوت نسل‌ها. ببینید، ما همیشه میگیم دیگه تفاوت نسل یا گسست نسلی که در واقع هستش، یعنی که دو تا نسل با دو مدل تفاوت‌های جدی در واقع کارشون رو پیش میبرن، که حالا سه تا نظریه راجبش وجود داره. ببینید، یکی نظریه چرخه زندگیه، یعنی میگن چی؟ یه دی هستن جوونن، یه دی میانسالن، یه دم کهنسالن دیگه. و در واقع اونی که الان میانساله خب یه زمانی جوان بوده، به هر حال روابطی رو میطلبه که بتونن این سه نسل در کنار هم زندگی کنه. یه نظر هستش که میگه تحولات طولی هستش، یعنی میگه هر 15 سال یه دفعه نسل توی روستا در واقع عوض میشه و باید به این عوض شدن احترام گذاشت. یه نظریه هم هستش که بهش میگن هم ارضی یا همزمانی، یعنی یه جایی بودش که در واقع پدر یک رفتار استیلاجویانه داشتش، یعنی این که به نسل جوان مطالبش رو منتقل میکرد، گاهی اوقاتم تحمیل میکرد و جوان امروز ممکنه که در واقع اینو نپذیره. یه آماری میخوندم حدود 10 سال قبل، میگفتن 30,000 عنوان شغلی در جهان وجود داره. عدد الانش رو در واقع نمیدونم، ولی میخوام بگم خب محدودیت شغلی ممکنه تو روستا وجود داشته باشه و یه جوان این حق رو داره که در واقع منتقل بشه به شهر. دوستان عزیزی زنگ زدن گفتن که اصالتش رو حفظ میکنه. ببینید، من اصالت رو منطقه نمیدونم. اصالت این نیستش که ما از کجا اومدیم، اصالت اینه که به کجا میخوام بریم. یعنی کسی که هدفمنده، کسی که تعهد داره، فرقی نمیکنه که مال کدوم منطقه باشه. میگن اهل کجا بودنت مهم نی، اهل و بجا بودنت مهم نی.
اهل و بجا بودنت،
منطقه زندگیت مهم نی، منطق زندگیت مهمه، تولدت مهم نی، تحولت مهمه. یعنی که اگر کسی مهاجرت کرد در جهت رشد، ما نمیتونیم در واقع کدگذاری منفی انجام بدیم. ما خیلی از روستاهامون هستن دارن پاسخ تلفن ها رو میدن، به نظر من میتونن مهد توریست باشن. یعنی ما بعضی از مناطقی داریم، روستاهای زیبایی داریم که
بسیار مناسب به گردشگرا هستن. بله،
اگر مثلا به فرض ما این حقو داریم، مثلا ماسوله ما، حالا برها به عنوان یه شهر، خیلی از یک کندوان ما در واقع این مناطق زیبایی، حالا این جایی که من دیدم و خیلی از روستاهای زیبامون، خودش میتونه مهد توریست باشه. منتها ما باید امکانات اولیه رو برای جوانان ایجاد بکنیم، مهاجرت نکنن. خب خیلی از جوانای ما مدل ازدواجشون به گونه‌ای که احساس میکنن که شاید با توجه به استعداد و شایستگیشون حالت ایستا دارن، به همجد مهاجرت میکنن که بتونن به رشد برسن. دوست عزیزی فهموده بودن فاصله روستاها برداشته شده، کاملا همینطوری که میفرمایید، یعنی شهر و روستای ما دیگه فاصله های اندکی دارن مگر برای امکانات. و فهموده بودن که احترام به رسوم، به نظر من فرهنگ شاخصه ای داره، ما فرهنگ داریم و خرد فرهنگ داریم، این فرهنگا و خرد فرهنگا اتفاقا در روستاهای ما بهتر اجرا میشه. ما میگیم فارسی دری، دری یکیش یعنی زبانی که در دربار صحبت میشه، دومین تعبیرش زبانی که در دره بوده، یعنی هر جایی که در واقع ما مسون بودیم از هجوم فرهنگ ها، اگرچه ممکنه که سرعت رشدمون اندک بوده اما به حفظ فرهنگ به شدت کمک میکرده.
بله.
و من این اعتقاد رو دارم تمام سنت هایی که در طول تاریخ برای ما مونده، حداقل در صدها سال متوالی از روستا به شهر وارد شده. شما حتی مناسک های ما رو نگاه کنید، مثلا مراسم عاشورا، مراسم های عید نوروز توی روستاهای مختلف به تناسب شرایط مختلف متفاوته و این میتونه که در واقع انتقال بین نسلی صورت بگیره. اتفاقا بله. من اعتقاد دارم که شاخصهای فرهنگی ما میتونه از روستا به شهر در واقع به راحتی صورت بگیره.
آقای دکتر، ما خیلی در این زمینه هم سوال داریم درباره فرهنگ و اون شاکلهی که در یک روستا به عنوان سنت دیرینشون مثلا برای ازدواج بچه ها وجود داره. خب در قالب روستاها این ازدواج های فامیلی و در هم تنیده خانوادگی اصلا رسمه و همون چیزی که ما در فیلم ها و در مستندها میبینیم، مثلا دخترم و پسرم و عقدشون در آسمان ها نوشته شده و این باورها خیلی هم زیباست، در جای خودش خیلی هم دوست داشتنیه. اما گاهی جوانهای در همین شرایط زندگی میکنن که این نگاه رو دیگه باور ندارن و خود این باعث بروز یه سری تعارضات بین خانواده و جوان میشه. چطور خانواده روستایی ما میتونه همسو با جوانش بشه، ضمن این که ما هم احترام میذاریم به آداب و سننی که هر منطقه جغرافیایی دارن؟
خیلی سوال خوبی رو مطرح کردید، اصلا ذهن من معطوف شد به این مسئله. من این سوال اول بپرسم، ببینید اول این که نظر آدم ها قابل احترامن، ضمن این که من قلبا همه هم میهنان عزیزمون رو دوست داریم، ولی آدم ها قابل احترام هم میتونه نظر قابل احترام نباشه. من معتقدم که این نظریات به دلایل متعدد بوده که نظام قبیله باید قوی میشده یا نظام خانواده قوی میشده در برابر احتمالا دشمنانی که توی این سرزمین ورود میکردن. من مختصر بگم ایران جز معدود کشورهایی که مورد هجوم اقوام مختلف بوده. شاید یکی از دلایل این مسئله انسجام روستا، انسجام خانواده بوده. ببین تو نسل جدید ما وقتی مسئله ازدواج رو نگاه میکنید از 22 تا آیتم استفاده میکنیم. چطور ممکنه که بچه‌ای که احتمالا متولد شده بنا به دلایل فامیلی که خیلی هم قابل احترامه و خیلی قابل ستایش هستش، چطور ممکنه که ما برای آدمایی تصمیم بگیریم که در 20 سال آینده ممکنه نظریاتشون کاملا متفاوت بوده؟
بله.
مورد تایید نیست. ببینید من الان آمار ندارم، ولی تو بعضی از مناطق کشورم که منظورم از عنوان شهر، ما خودسوزی‌های زیادی داریم به جهت همین ازدواج‌هایی که تحمیلی بوده. من خواهش میکنم که اجازه بدن تصمیم برای خودشون باشه. یعنی ببینید من میگم هر ارتباط برای ازدواج سه بخش داره: شروع، ادامه، بقا. اونا شروع کردن اما ادامه بقاش رو باید خودشون شروع بکنه. من معتقدم که باید یه نه بزرگ به این مسئله گفت.
خاطرم هست یکی از ساخته های زیبای سینمایی از زنده یاد خسرو سینایی بود، عروس آتش.
عروس آتش بسیار قشنگ بود. بله، من این فیلم رو شاید سه دفعه دیدم و در واقع به همین مسئله پرداخته بود. البته من اطلاع دارم وقتی این فیلم ساخته شد تو یکی دوتا شهر ما به اون سینما حمله کردن و هنوزم یه عده اعتقاد داشتن که نه، این سنت باید حفظ بشه. ببینید سنتی که به نظر من استاندارد نباشه، سنتی که چارچوب نداشته باشه، سنتی که در تقابل با هنجارها و اندیشه های جوانان باشه به نظرم فرو میریزه، تداوم نداره. این مسئله الان خیلی کم رنگ شده. ما الان از نظر علم ژنتیک هم میگیم ازدواج های فامیلی بسیار میتونه مشکل تولید بکنه. این مال زمانی بود که اقوام محدود بودن، ارتباطات بسیار محدود بود. امروز اقوام و در واقع ارتباطات بسیار وسیع شده، بنابراین حق انتخاب آدم ها رفته بالا. قبول کنیم که یک زمانی این مسئله ایجاد شده بود که حق انتخاب آدم ها بسیار محدود بود. ما اعتراض روی این مسئله رو داریم و دوست دارم کسایی که احتمالاً الان صدای ما رو میشنون و هنوزم پیرو به این اندیشه هستن یه تجدید نظری در این تفکر در واقع داشته باشن. خب اگر با سالی هست
خواهش میکنم،
اگر
خیلی دوستان روی این مسئله برای ادامه تحصیل بچه ها که از روستا وارد شهرها میشن و بعد بعضی هاشون تمایل به بازگشت ندارن. خب ما میدونیم که اگر روستاهای ما اون امکانات لازم رو، زیرساخت‌های لازم رو داشته باشن، حتما جوان بعد از این که تحصیلاتش رو در کلان شهر انجام میده، در شهرها، شهرستانها، دانشگاهش رو میره، بر میگرده و چه بهتر که به جامعه روستایی خودش خدمت بکنه. خیلی ها چنین گلایه‌ای رو داشتن آقای دکتر که ما کلی زحمت کشیدیم، بادامداری، کشاورزی، بچه‌هامون تحصیل کردن، فرستادیمشون شهر که برن و برگردن و دوای دردمون باشن، رفتن و دیگه سراغی از ما نگرفتن.
به جایی که یار باشن بار شدن.
بله.
ببینید، اولی که در تمام دنیا دانشگاه مدرن با صنعت ارتباط داره. من داشتم میخوندم یه مقاله رو در کشور انگلیس، یه آقایی که یک رشته رو تحصیل کرده بود چون برای شغل ایجاد نکردن از دانشگاه شکایت کرد و یه عدد بسیار بزرگ اون دانشگاه جریمه شد به جهت اینکه نتونست شغل ایجاد کنه. ببین، اول اینکه ما باید ببینیم تناسب شغل با علاقه مندی بچه ها و نیاز جامعه همخوان هست یا نه. خب الان مثلا به فرض ممکن ما دانشجوهایی رو داریم که رشته های مهندسی بالایی خوندن، خب از روستا اومدن تو دانشگاه های خیلی خوب بودن. من سوالم اینه که تو کدوم روستا، حالا من اطلاعاتی ندارم، تو کدوم روستا میتونن برای ایشون ایجاد شغل بکنن؟
مطمئنا
به فاصله ها برداشته شده. ببینید الان در تمام دنیا ترنای یک هستن با سرعت 500 کیلومتر، به راحتی اونا میتونن تو روستا زندگی بکنن، مثلا 15 دقیقه 20 دقیقه بعد به محل کارشون برسن. من به نظرم باید ما این کارو بکنیم، یعنی اینکه در واقع وقتی یه فاصله خیلی طولانی هستش و یه سری امکانات هستش، هیچ فرد روستایی اگر این شرایط رو ببینه حاضر به برگشت. ببین، مسائل بهداشتی رو ما باید در نظر بگیریم، مسائل علمی و آموزشی رو باید در نظر بگیریم، ولی من میگم یه بخش رو میشه خیلی تکیه کرد، اونم بحث هویته. دوست دارم یه روز راجع به مباحث کتابخانی و هویت ما گفتگو بکنیم روی مسئله که بتونیم یه واکاوی بکنیم. بنابراین تا زمانی که فاصله امکانات شهر و روستای ما وسیع باشه، اینو مهاجرت و ماندن در شهر به نظرم دائمیه. بله. و اجتناب ناپذیره و ما نمیتونیم. چرا؟
و اگه خانواده هم حالا دسترسی بچه رو به مدرسه و امکانات شهر رو اینها بخواد محدود بکنه، در نهایت راه به جایی؟
خانم آل عباس، شما آمار کنکور امسال رو ببینید، چند درصد دانشگاه دولتی، دانشگاهی که قبول شدن چند درصد مدارس دولتی بوده، چند درصد مدارس غیر دولتی. خب این تفاوت ها باعث میشه که آدم ها تمایل به این مسئله پیدا کنن. فقط هم مسئله آموزشی، مسئله سربازی هم هست. مثلا شما وقتی که یک نفر روستا میاد توی شهر سرباز میشه، ممکنه این تمایلاتش کاهش پیدا کنه بر رفتن به روستا. ضمن این که در واقع نه تنها روستا نمیره، بلکه پدر مادر از اون فضای عاطفی که تعلق خاطر به اون منطقه دارن جدا میکنه و وارد شهر میکنه. امیدوارم که با یه برنامه‌ریزی مدون ما بتونیم روستاهامون رو احیا بکنیم. البته خب من نظر شخصی اینه، مثلا تو بعضی از کشورها شبیه مالزی به روستاهاشون کپسول گاز رایگان میدن. ما شاید مثلا خیلی وقتا به روستاهامون رسیدیم 100 کیلومتر مثلا لوله کشیدیم، گاز بردیم. شاید اگر مثلا تا سالهای متوالی گاز رو به صورت کپسول میدادیم راحت‌تر بودن. من میگم به جای این کاش که امکانات بهداشتی رو میتونستیم در روستاها تقویت بکنیم. روستاهای زیادی رو من رفتم که امکانات بهداشتی ضعیفی داشتن و منجر به مهاجرت شده.
بله، پس در نهایت آقای دکتر اگر بخوایم الان با خانواده هایی که از روستاهای عزیز و شریف، خانواده های روستایی عزیز و شریف کشورمون شنونده ما هستن صحبت بکنیم درباره این که این فاصله ها رو میشه کوتاه‌تر کرد، در یکی دو جمله بفرمایید.
من میگم که به نظام ارزشی، به نوع اندیشه، به خط مشی آدم ها، به پوشش آدم ها، به حق انتخاب آدم ها احترام بذاریم. این چه در شهر چه در روستا هستش در واقع. ولی چون توی روستا ما شاید صمیمی‌تر باشیم، سنتی‌تر باشیم.